ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت نیرو از شناسایی 3 مرکز تولید ارزهای دیجیتال در تهران خبر داد. قوی قضایی از ابلاغ حکم 2 سال حبس محمد رضا خاتمی خبر داد. و محمود صادقی خواستار قرار گرفتن سازمان زندانها در زیر مجموعه دولت شد. شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزارت نیرو روز شنبه اعلام کرد 3 مرکز بزرگ استخراج ارز دیجیتال را که در اماکن صنعتی از برق ارزان استفاده می کردن شناسایی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصرف انرژی یکی از این مراکز بالغ بر 7 مگاوات یا حدود 40% توان تولید نیروگاه برق آبی سد طالقان بوده است. آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده، در مرحله اول برق این مراکز قطع شده و سایر مراحل قانونی در این رابطه آغاز شده است. در هفته های اخیر با افزایش شدید مصرف برق در ایران، وزارت نیرو علت آن را متوجه تولید کنندگان ارزهای دیجیتالی کرده است. سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی ایران اعلام کرد استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان یک صنعت شناخته شده، اما خرید فروش این ارزها قانونی نیست. محمد رضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب جبهه مشارکت و برادر رئیس جمهور پیشین ایران، در حکمی که روز شنبه در سامانه اطلاعات رسانه قوه قضاییه منتشر شد، به 2 سال حبس تعزیری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شد. دبیرکل سابق حزب جبهه مشارکت در آخرین جلسه دادگاه خود با تاکید بر سخنان سابقش درباره تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفته بود که با جمع و تفریق آمار شورای نگهبان مشخص شده که تنها در این مرحله 2 میلیون رای گم شده است. همزمان با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی، خبرگزاری دولتی ایرنا از اعلام تصمیم تازه ایران درباره کاهش تعهدات برجامیش در صبح یکشنبه 16 تیر ماه خبر داد. بر پایه این گزارش قرار است در یک نشست خبری سخنگوی دولت با همراهی عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، و بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، این تصمیمات را اعلام کنند. شورای عالی امنیت ملی ایران 18 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای از برنامه این کشور برای کاهش تعهدات هسته‌ای در توافق برجام در پایان مهلت 60 روز خبر داده بود. طبق این بیانیه، ایران محدودیت‌های پیش‌بینی شده در زمینه تولید آب سنگین و اورانیوم را رعایت نخواهد کرد. ایران در این حال اعلام کرده اقداماتش در کاهش تعهدات هسته‌ای در صورتی که طرف‌های اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام عمل کنند، برگشت پذیر است. پیشتر مقامات اروپایی پذیرش هر گونه ضرب الاجل از سوی ایران را رد کرده و گفته بودند که مصمم هستند سازوکار مالی تجارت با ایران را به نام اینستکس راه اندازی کنند. محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، روز شنبه خواستار خروج سازمان زندانها و پزشکی قانونی از کنترل قوه قضاییه و قرار گرفتن آنها در زیر مجموعه دولت شد. آقای صادقی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون امید گفت قرار گرفتن این سازمان‌ها در ذیل قوه مجریه امکان نظارت مجلس بر آنها را بیشتر خواهد کرد و به نوعی پاسخگو می‌شوند. در سال‌های گذشته نیز طرح قرار گرفتن برخی سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه در وزارت دادگستری برای نظارت بیشتر بر آنها مطرح شده که همواره با مخالفت قوه قضاییه روبرو شده است. همزمان با ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو، یک عضو شورای هماهنگی محیط زیست و منابع طبیعی ایران وضعیت این جنگل‌ها را وخیم توصیف کرد. به گزارش ایسنا، مسعود مولانا گفت سالانه حداقل 25,000 هکتار از جنگل‌های هیرکانی از بین می‌رود. او از کاهش 50% حجم جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران طی 40 سال گذشته خبر داد و عواملی چون گسترش ویلاسازی‌ها، تغییر کاربری اراضی جنگلی و قاچاق چوب جنگلی را در این مورد مؤثر دانست. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه فیلم مستند توقیف رو میتونید ببینید از ماهواره رادیو فردا. این فیلم قابل تماشاست. کاری از همکارم بابک غفوری آذر که مروری داره بر تاریخ 4 دهه توقیف در سینمای بعد از انقلاب در ایران.
نباید هیچ نقل قولی به صراحه یا بکنایه موجز یا متول به کار رود که اهانتی یا انتقادی یا درد دلی باشد با شخص سلطان.
این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری میکنند دچار مشکل میشه.
برای لحظه ای تفنگ های یادشان برود دریدن را.
مجوز همه کنسرتاش رو لغو کردن. اگه ما بریم اون تو چی میشه؟
اینا وصله.
سینماها در روزهای انقلاب از مراکز حمله انقلابی ها بودند. مکانهایی که از نظر رهبران انقلاب نمادهای فرهنگی حکومت پهلوی محسوب می شدند. پس از پیروزی انقلاب، وجود یا عدم وجود این مکانها از مهمترین سوالهای آن زمان در زمینه مسائل فرهنگی بود.
تکلیف سینما اصلا مشخص نبود. حکومت هم واقعا خودش هنوز نمیدونست که با سینما میخواد چی کار بکنه، چون یک تضاد آرای وجود داشت. یه دی بودن که میگفتن سینما اصلا حرومه و نباید وجود داشته باشه، یه دی دیگه میگفتن که نه سینما میتونه باشه، ولی خب میتونه سینما اسلامی باشه.
مراکز فساد دیگر الاماشاءالله هست، برای چه سینمای ما مرکز فحشاست؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم.
صحبتی که آیت الله خمینی کرده بود، این خودش یک راهبردی بود برای کسایی که طرفدار سینما بودن که بله سینما رو میشه نگه داشت، منتها ما میتونیم استفاده در جهت هدفهای خودمون ازش بکنیم.
با وجود رضایت حاکمان جدید به ادامه حیات سینما، نبود معیار و شیوه مشخصی در برخورد با فیلم‌ها سبب شد تا از همان روزهای ابتدایی حکومت جدید توقیف تبدیل به ابزار اصلی در نظارت بر نمایش فیلم‌ها شود.
عمده فیلم‌هایی که در این مقطع توقیف میشه با یک عناوین کلی و مبهم از جمله عدم مطابقت با معیارهای اسلامی یا مسئله حجاب در واقع توقیف میشن، بخشی هم به خاطر تبلیغ جهت ایدئولوژی هایی که به هر صورت با حکومت اسلامی همخوانی نداره، از جمله ایدئولوژی های چپ.
از اواسط سال 1359 شوراهایی در زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عضویت افرادی مورد اعتماد حکومت جدید از نهادهایی چون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و صدا و سیما تشکیل شدند تا به نظارت و صدور مجوز نمایش فیلم‌ها در سینماها بپردازند. لزوم داشتن حجاب برای بازیگران زن از نخستین محدودیت‌های اعمال شده بر فیلم‌ها بود. چنین شرطی امکان نمایش را از بسیاری فیلم‌های آن دوران گرفت.
این مسئله حجاب باعث می‌شد که فیلمسازها دچار مشکل بشن. یعنی خب حالا ما چطور مثلا یه خانومی رو که در خونهش نشسته و داره با شوهرش یا با بچه‌هاش فرض کنید داره شام میخوره، ما چطور میخوایم این خانوم نشون بدیم؟ سانسور به ما اجازه نمیده که بدون حجاب نشون بدیم.
نقش زنان در فیلم‌ها حذف شد. اولین فیلم در واقع میشه گفت الگویی تاریخ سینمای بعد از انقلاب که فیلم سفیر ساخته آقای فریبرز صالح باشه، هیچ زنی در فیلم حضور نداره.
من تا سرحد رفتن رفتم، ولی آخرین نشانه کجا بود؟
چریکه تارا ساخته بهرام بیضایی از شاخص‌ترین فیلم‌های توقیف شده بعد از انقلاب به دلیل نداشتن حجاب بازیگران زنش. فیلمی که علاوه بر موضوع حجاب، چگونگی به تصویر کشیده شدن شخصیت اصلیش به عنوان زنی مقتدر از موارد حساسیت برانگیز آن دوران محسوب می‌شد.
پس جنگ سختی بود.
این فیلم به خصوص فیلم چریکه تارا
شخصیت زن دارای یک اهمیت تاریخی و حماسی است و خانمی است که فعاله، خانمی است که داره زندگی میکنه، خانمی نیست که در بقیه فیلم‌های ایرانی اون زمان میدیدید و فقط چای میاره و فقط سلام علیک میکنه و میره سر جای خودش میشینه. تحمل همچین زنی برای حکومت اسلامی حتی نه فقط برای مدیران سینما مشکل بود. یه همچین زنی رو نمیخواستن، هنوز هم نمیخوان.
گوشهای خود را بگیری تا نشنوید، زیرا من به دنبال بدترین ناسزاها میگردم.
بس کن ای زن.
مرگ یزدگرد
نمیتابم که بر
روان نسخه سینمایی نمایشی به همین نام که سال 1358 در سالن چهارسوی تئاتر شهر تهران به روی صحنه رفت. این دو بازیگر سوسن تسلیمی و یاسمن آرامی هم در اجرای صحنه‌ای و هم در نسخه سینمایی حجاب نداشتند. شبکه اول تلویزیون رسمی ایران تهیه کننده فیلم بود که جز نمایش در نخستین دوره جشنواره فیلم فجر در بهمن 1361 دیگر اجازه نمایش به آن نداد.
مرگ یزدگرد داره چند تا مسئله است از دید حکومت اسلامی. اولین مسئلهش باز شخص آقای بیضایی است، یعنی گروه هایی که اون فیلم رو نساختند، گروه هایی که در اون لحظه مدیریت سینما رو در اختیار نداشتند، دلشون میخواست که به خاطر آنچه که درباره آقای بیضایی، آن توهماتی که درباره آقای بیضایی وجود داشت، این فیلم رو زمین بزنن، نه به خاطر اینکه فیلم رو زمین بزنن، به خاطر اینکه کسانی رو که در رأس سینما بودند و تهیه کرده بودند این فیلم رو و اون در اون موقع در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بودند، اونها رو از کار خودشون پشیمون بکنند یا جلوی رشد اونها رو بگیرند. مشکل دیگری که این فیلم داشت باز مشکل زن بود. در این فیلم دو تا زن هست که تقریبا در سرتاسر فیلم حضور دارند
و میماند. زن با من بود، پادشاه و من تنها.
فیلم داره درباره موقعی صحبت میکنه که یک شاه کشته شده، یک دوره انتقال داره صورت میگیره، دقیقاً مثل همون زمانی که حکومت اسلامی درش قرار داشت. تحمل این و فکر اینی که این فیلم در بین کسانی که دارای فکر و اندیشه هستند چه چیزی رو به وجود خواهد آورد، چه بحثی رو به وجود خواهد آورد، اونها رو ترسون.
تازیان! تازیان!
تیغ بکشید! نیزه بردارید! زوبین ها! تمیره ها!
جمله بیهوده به مرگ نماز برید که اینک بر در ایستاده است. بی شماره چون ریگ های بیابان که در طوفان می پراکند و چشم گیتی را تیره می کند.
آری اینک داوران اصلی از راه می رسند. شما را که درفش سپید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد؟
برزخی ها بهار 1361، یک سال پس از تولیدش، با بازی گروه قابل توجهی از ستاره های سینمای پیش از انقلاب، در حالی که با استقبال زیاد تماشاگران روبرو شده بود، با فشار برخی مطبوعات و افراد از پرده سینماها پایین آمد تا مشخص شود حضور بازیگران و عوامل سینمای قبل از انقلاب یکی دیگر از موارد توقیف در دوران جدید است.
بزن حرفت.
تماشاگران نظر موافق داشتند با ورود ستاره ها به سینما. کسانی که در صنعت فیلم دخیل بودند مثل تهیه کنندگان، اینها هم نظر موافق داشتند، برای اینکه میدونستند که ورود ستاره ها به سینما فیلم رو پرفروش خواهد کرد و صنعت رو دوباره به رونق خواهد انداخت.
فیلم برزخی ها رو کسانی اومدن در واقع نهی کردن یا در مذمتش صحبت کردن، افرادی بودند مثل آقای کاسبی، چراغی یا آقای مخملباف، کاظم چلیپا با فیلم مخالفت کردند. اول کیهان مطالبی در رد فیلم نوشت. کار به جایی رسید که در نماز جمعه یک تومار 18 متری علیه این فیلم شکل گرفت که ما نمیتونیم شاهد توهین به خون شهدا و آرمانهای انقلاب باشیم و این فیلم باید جلوی نمایشش گرفته بشه.
چی شده کت خدا؟ از اوار میخوان به امان بزنن؟
دوست نداشتند در سینما ستاره هایی باشند که محبوب تر از روحانیونی باشند که در اون موقع در رأس حکومت بودند. و البته بعدها نشون داد تحولات بعدی که مثلا در تشییع جنازه مرحوم آقای فردین جمعیت عظیمی شرکت کردند که خب خیلی از روحانیونی که درگذشتند اگر هنوز میتونستند حسرتی بخورند میتونستند حسرت این تشییع جنازه رو